نشست 38 از دروس قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 17 می ماه سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و تحیت به یکایک عزیزان و آرزوی سربلندی ایران و سعادتمندی هممیهنان گرامی و با توصیه به حاکمان که از در خوشرفتاری با مردم ایران درآیند و در رفتارهای بد آوازه خود تجدید نظر کنند و حکومتی رو که تا پیش از این متاسفانه به صفت خونریز متهم و متصف شده بود بار دیگر اعاده این صفت نکنند و با اعدام‌ها و تصرف در اموال دیگران و مصادره اموال اهم از این که حق باشد یا ناحق باشد بر بدنامی خود نکوشند و صبوری به خرج بدهند و بدانند که رفتارهایشون در مقابل چشمان جهانیان قرار دارد، مورد داوری قرار می‌گیرد و کافی نیست که خودشون آنها را حق و شایسته بپندارند، باید به اندیشه و به نگره و انگیزه بیرونیان هم توجه داشته باشند و آنها را هم در حساب بیاورند و خدای نکرده خشونت را معیار عمل و علامت اقتدار نگذارند و بر نگیرند. درست است که دشمن بسیار است، درست است که جواسیس بسیارند، درست است که خرابکاران در داخل و خارج کشور کم نیستند. کسانی که در پی برانداختن این ملک و ملتند و نمیتوانند خوشی مردم ما رو ببینند، حتی کسانی که مخالف اسلامند، مخالف دیانتند و نمیخواهند که و گاهی اظهار میکنند که بساط اسلام رو باید از کشور بیرون کرد و در نوردید. اینا هستند، همه ما هم میدانیم، امیدواریم که در امیدها و آرزوهاشون ناکام بمانند و نتوانند که این خیالات باطل و فاسد خود رو عملی کنند. با همه این احوال اونها که زمام امر رو به دست دارند و کشورداری می کنند، فراتر از این دشمنی ها باید نظر بکنند و نگرش وسیع تری به رفتارهای خود داشته باشند، چه در پهنه جغرافیا و چه در پهنه تاریخ، و بدانند که اینها ماندگارند و مورد داوری قرار می گیرند و باید پاسخ نیکویی برای کارهای خودشون داشته باشند. حاجت نیست که ما یادآوری کنیم که جان چقدر گرانقدر است، هم در چشم شارع و در چشم خالق جانها و در چشم آدمیان در روزگار حاضر، و لذا گرفتن جان یک نفر اگر با مشروعیت و با دلیل کافی همراه نباشد، آنگاه است که هزاران سوال رو برمی انگیزد و خاطرات رو مکدر می کند و آدمیان رو دچار شبهه‌های جدی می کند. از این جهت ما توصیه می کنیم که مسئولان امر در این کار صبوری و ظرافت به خرج بدهند و تا حجت کافی و کافی و کافی برای اینکه جان کسی رو بگیرند به دست نیامده است، به صرف اینکه دشمنی کوچکی کرده است یا سنگی زده است یا شیشه شکسته است یا بانگی برآورده است یا در خیابان موجب ایذاء کسی شده است یا با دشمنان به لحاظ زبانی فی المثل هم نوایی و همگامی کرده است، مبادا اینها رو حجت بگیرند برای اینکه جان کسی رو بستانند. و یاد داشته باشیم که من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا و من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، همچنان که قرآن میگوید و میگوید که ما در تورات هم این را آوردیم که یک کس را کشتن مانند کشتن همگان است، همه آدمیان است، و یک جان را پروردن و زنده کردن مثل زنده کردن همه آدمیان است. و این نکته ایست که از خالق جانها باید شنید و باید به جان نشاند. باری دعا هم می کنیم که یا رب ز باد فتنه نگهدار خاک پارس، چندان که آب را بود و خاک را بقا. انشاءالله. با سر سخن خود شویم. در مبحث بسیار مهم و پرعظمت خدای قرآن قرار داریم. گفتیم که ان نهایات یر رجوع الی البدایات، در نهایت آدمی به بدایت میرسد. وقتی که کلام خدا از جانب خدا و از طریق پیامبر او به دست ما رسید و ما ابتدا با این کلام آشنا شدیم، اونگاه نردبان ارتقا و عروج رو طی میکنیم و سیر میکنیم تا دوباره به بدایت، یعنی به اون منشأ و به اون مخزن و منبعی که این کلمات از اونجا جوشیده است برسیم. هم ذهن پیامبر رو کاوش کنیم که در قلب او، در جان او و در ذهن او هنگام دریافت این وحی و جوشیدن این وحی در او چه میگذشته است، و هم از درون او خدای محمد رو کشف کنیم که چگونه خدایی بوده و چگونه بر محمد تجلی کرده است. آوردم و دوباره تکرار میکنم که خدای قرآن خدای فیلسوفان نیست، خدای متکلمان نیست، گرچه که بعدها فیلسوفان درباره این خدا تفکر کردند، تأمل کردند، دستاوردهای نیکو هم داشتند و سعیشان مأجور و مشکور باد. همچنان متکلمان و افراد بسیار دیگری، صوفیان، عارفان، و اکنون ما در پی گشودن راز و تجلی خداوند بر محمد هستیم. ببینیم که قبل از اینکه اندیشه های فیلسوفانه رو در میان بیاوریم، قبل از اینکه از علم و از فلسفه حجابی بین خودمون و این کتاب یا خدای این کتاب قرار بدهیم، سعی کنیم که پدیدار شناسانه و با قرائت قلبی و با گشودگی کامل نسبت به تجلیات الهی چنان که در این کتاب نمودار شده است، خود رو با خدای محمد آشنا کنیم. شما همه به یاد دارید و مبنای این کلمات ما و این دروس ماست که پیامبری نوعی تجربه است، نوعی تجربه دینی است. شاید در اصل این معنا کسی مخالفتی و اختلافی نداشته باشه، اما وقتی که به درون این معنا می رویم و عمق بیشتری پیدا می کند، شاید در اونجا انشعاب افکار و آرا پدید بیاید. وقتی که میگیم که پیامبری یک تجربه است، یک تجلی است، معناش این است که گویی در این میان واسطه‌ای وجود ندارد و همون که مولانا گفت است، قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، احوال پیامبر است اونچنان که در قرآن متجلی شده است. و این بسیار فرق دارد با این که بگوییم که کسی به نام فرشته جبرئیل و یا نامهای دیگر نزد پیامبر آمده اند و اخباری رو در گوش او خوانده اند و اطلاعاتی رو به او داده اند و به او امر کرده اند یا توصیه کرده اند که اون اخبار و اطلاعات رو با مخاطبان و مردمان معاصر خود در میان بگذارد. حتی لفظ به لفظ و واو به واو و کلمه به کلمه همون را که اون مخبر آورده است، پیامبر که واسطه اخبار بوده، با مردم در میان بگذارد. این تلقی عامه است، تلقی همه مسلمانان است، الا نادری و شوازی که چنین رأیی ندارد. در مقابل این می نشیند اون رأی دیگری که می گوید نه خیر، قرآن حال پیامبر اسلام رو بیان می کند، او خودش رو در این کتاب متجلی کرده است، خودی که خدایی است، البته خودی که از مرتبه متوسط بشریت فراتر رفته است و به کمالاتی دست یافته است و خداوند دست او رو گرفته و بالا کشیده و به معراج برده و او رو ناظر مناظر و شاهد مشاهدی کرده. اما این شخص با این دریافت‌ها و با این احوال که دارد می آید و با ما سخن از احوال خود می گوید که من چه دیدم، چه شنیدم، چه اندیشیدم و جهان در چشم من چگونه نمودار شده است، خدا در نزد من چگونه پدیدار شده است. احوال خودش رو با ما بیان می کند و البته او آینه واقعیت است، او آینه خداوند است. خدا در اون آینه تجلی کرده، واقعیت و حقیقت در این آینه تجلی کرده، آینه‌ای که تابناک است، آینه‌ای که به قول مولانا زنگار از رخش ممتاز است، یعنی زنگ نگرفته، یعنی غبار نگرفته و میتواند واقعیت رو کما هو حقه نشان بدهد، گرچه آینه بی‌نهایت نیست و هیچگاه یک موجود متناهی، یعنی من باشم، شما باشید و یا پیامبر بزرگ اسلام باشد، همه ما متناهی هستیم، محدودیم و هیچگاه یک آینه کوچک نمیتواند حقیقت لایتناها و نامتناهی رو نمودار کند و نشان بدهد. به قول سعدی، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی، هزار جامعه معنا که من بپردازم، به قامتی که تو داری قصیر می آید. این طوریست، هزار جامعه که ما بدوزیم، جامعه فکری، جامعه شهودی، بر قامت خداوند کوتاه است، یعنی او رو نمی پوشاند. و به قول سعدی، پرده بردار که بیگانه اتون روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. لذا در واقع قرآن شهودات پیامبر است به اندازه ظرفیت پیامبر، نه اون چنان که خدای بی نهایت در واقع هست، نه اون چنان که واقعیت بی نهایت هست. در این حال ظرفیت بزرگ پیامبر اسلام که پر از خدا بود، بسی فراتر و فراختر و بزرگتر از ظرفیت آدمیان عادی بود، هم به لحاظ وسعت، هم به لحاظ ارتفاعی که داشت، و می توانست از اون بالا دسترسی پیدا کند به حقایقی که دیگران دسترسی ندارند. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، او دستش به خرمای بر نخیل بلند می رسید و او میوه ها رو بر می گرفت و می چید و در اختیار ما به صورت یک رطب شیرین قرار می داد. باری این دیدگاه، دیدگاهی است که پاک رأی ما، نظر ما رو نسبت به اونچه که در قرآن آمده است عوض می کند. نمی گویم که دیگران بد فهمیده اند، خدایی نکرده چنین ادعایی نیست، چنین جسارتی نیست بر تمام این متفکران و محدثان و مفسرانی که در طول قرون کوشیده اند و مخلصانه و صادقانه هم کوشیده اند تا کلام باری رو درک کنند. در میان آنها هم کسانی بودند که متفتن به این معنا بودند که این قرآن از وجود پیامبر تراوش کرده و من اونچنان که من در آثار خودم آوردم که خداوند محمد رو تألیف کرد و محمد قرآن رو تألیف کرد، یعنی خداوند محمد رو آفرید و محمد قرآن رو آفرید و این هیچ منافاتی با هیچ اصل دینی و اصل شرعی و اصول اعتقادات دینی ندارد. علی ای حال اونچه که ما به دست گرفته ایم و در دست ما آمده است این قرآن است که پیامبر بزرگوار در اختیار ما نهاده است و محصول وجود اوست. اما اینکه در وجود او چه میگذشته است دو گونه نظر هست، یکی اینکه آمده اند و به او اخباری دادن و ایشان هم تقریبا شبیه یک بلندگو عمل کرده و با صدای بلند اونها رو برای ما خوانده است، اما یکی دیگرش این استش که نه خیر، ایشان خودش از نظر وسعت دید و از نظر ارتفاع فکر و بلندای معرفت در جایی ایستاده بود که چیزهایی رو خودش میدید، خودش میشنید و اینها رو خودش برای ما بیان کرد و همه اینها الهی بود، همه اینها به عنایت الهی صورت میگرفت و زیر نظر خداوند اتفاق میافتاد و این چیز عجیبی نیست. ما در واقع در مورد همه پدیده های عالم همین رو داریم. بعدا در این باب بیشتر سخن خواهیم گفت. مسئله وحی تنها نیست، مسئله باریدن باران هم هست، مسئله زلزله هم هست، مسئله روییدن گیاهان هم هست، وزیدن باد وزیدن بادها هم هست. همه اینها رو خدا میگه ما میکنیم، ما بادها رو میفرستیم، ما گیاهان رو میرویانیم، ما جنین رو در رحم صورت بندی میکنیم، ما میمیرانیم، ما جانها رو میگیریم، ما جان میدهیم. خب اینا به یک معنا مستقیما به خداوند نسبت داده میشود، اما به یک معنای دیگه اینا همه وسائط در میان است. کسی که جانش ستانده میشود یعنی از دنیا میرود، خب ما به ظاهر میبینیم عوامل و عللی هست، امراضی هست و اسبابی هست که کسی جان میبازد و میمیرد، یا وقتی که به دنیا میاد، یا این ژنتیکی که هست و موجب برآمدن جنین ها به شکل های مختلف و کاراکتر های مختلف می شود، یا روییدن گیاهان، یا هر حادثه دیگری، یا آمدن سیل. همه اینها رو خداوند به خودش نسبت میده، ولی این به اون نسبت دادن معنیش نیستش که در این میان بقیه وسائط هیچ کارند و وجود ندارند، گویی که خداوند اونها رو نیافریده، یا بود و نبودشون یکسانه، یا اینکه مثلا اگر خداوند وحی رو به هر کسی میفرستاد فرقی نمیکرد، به ابولهب هم در گوشش میخواندن و میگفتن برو اینا رو به مردم بگو، یا به ابوجهل، یا به فلان، یا به فلان. نه اینطور نیست، خصوصیتی که در یک شخصی بوده اونم نه خصوصیت اعتباری، یعنی اینکه احترام بی جهت به اون نهاده باشن بگن حالا تو بیا رسول ما باش، بیا پیک ما باش، بیا خبررسان ما باش. نه خیر، یه واقعیتی در وجود او بوده که می توانسته چنین باشد و اون واقعیت این بوده که خودش می دیده و خودش می اندیشیده. اما به قول مولانا که نسبت به شمس می گفت چه نزدیک است جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدانم. اینقدر ما با هم یکی هستیم که فکری که در ذهن تو می گذره در ذهن منم می گذره. این بهترین تمثیل بین پیامبر و خداوند است. پیامبر فکر خدا رو میخوند. این تعبیرات البته تعبیرات انسانی است و لایق اون مقام نیست، اما برای اینکه ما به خوبی دریابیم که ماجرا چیست، این یکی از بهترین تمثیل هاست. خب خود قرآن هم تمثیل زیاد میکنه، همین آیه‌ای که در ابتدای دروس میخوانیم که تلکل امثال و نظر به حال الناس لعلهم یتفکرون، این مثال ها رو میزنیم تا مردم به فکر واداشته شوند و تأمل کنند، مثل اینکه اگر این قرآن رو به کوه نازل می‌کردیم کوه از هم فرو می‌پاشید. این مثال که مولانا و شمس داشتن یکی از بهترین مثال هاست. چه نزدیک است جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدانم. من و تو یکی هستیم، اتحاد وجودی پیدا کردیم، به طوری که هر چه در ذهن و ضمیر تو می‌گذرد در ذهن و ضمیر من هم می‌گذره. لازم نیست تو به من بگی، من میخوانم فکر تو رو، من میخوانم ذهن تو رو. حاجتی نیست که واسطه بفرستی، پیک بفرستی، کسی رو بفرستی که بیاد به من بگه نه نه من و تو حاجت به واسطه نداریم، بلکه چنان این رابطه اتحادی محکم و وثیق شده است که هر واسطه ای در این میان از بین رفته است و ما با هم گفتگو می کنیم، با از هم می شنویم و با هم یک چیزی رو می بینیم به طور یکسان. اگر این رو ما واقعا بپذیریم، ماجرا این می شود که وقتی شما خدا رو در قرآن می خونید، این خدایی است که بر پیامبر اسلام تجلی کرده است. خدایی که شما در تورات می خونید، خدایی است که بر موسی تجلی کرده است. و یا اینجوری بگیم، دریچه‌ای که از ذهن و از قلب موسی به سوی خدا گشوده شده است، اون مقدار از الوهیت رو برای او متجلی و نمودار کرده است. و همچنین است در مورد عیسی علیه السلام و پیامبر بزرگوار اسلام. حتی پایین تر بیاد، یعنی شما بیاد به شاگردان این مکتب، یعنی به علی علیه السلام، بیاد پایین تر، بیاد نزد مولانا، بیاد نزد بوسعید بلخیر، بیاد نزد محی الدین عربی، نزد اقبال لاهوری. اینا که صاحب تجربه بودند، فیلسوف نوا، صاحب تجربه بودند، از خدای سخن میگفتند که بر اونها نازل شده بود، بر اونها متجلی شده بود و اون خدایی بود که تا حدودی هم جنبه شخصی داشت و خدای من میگفتند. شما ببینید بارها توی قرآن هست که خدای من چنین است و این خدای من معناش اینه دیگه، ربنا، ای خدای ما، ای خدای من. خب این به چه معناست؟ یعنی خدایی که درسته که همه جا هستی و مال من نیستی، مال همه هستی، اما در آینه وجود من تجلی کردی، به قدر ظرفیتم با تو مواجه شدم و از تو دریافت داشتم. و البته در همه امورات چنین است. خب حالا اگر این قصه رو ما به خوبی در ذهن داشته باشیم، باید بدانیم فیلسوفان از تجلی خدا بر خودشون سخن نمی گفتن، از تجلی خدا بر دیگری که پیامبر باشه سخن می گفتن. گفتن خدا بر دیگری چنین متجلی شده و نمودار شده، حالا بیایم و بکاویم تجربه او رو و ببینیم این خدایی که بر او ظاهر شده چگونه خدایی بوده است و چه اوصافی دارد. اوصاف جلال دارد، اوصاف جمال دارد، اسماء دارد، صفات دارد. و بعد بحث کنیم در این که آیا صفات خدا عین ذات خدا هستند، آیا قدیمند، آیا قدیم نیستند، آیا کلام باری قدیم است، آیا قرآن مخلوق است یا غیر مخلوق است، و خلقت چگونه بوده است و جهان ازلی است، جهان ازلی نیست، و میدانید دیگه این مباحثی که در علم کلام مطرحه و همه اونها هم نیکوست و پاسخ به بسیاری از پرسش‌هایی است که هم در گذشته مطرح بوده و هم امروز مطرح است. کسانی که معرفت اندیشند و از معیشت اندیشی فراتر می روند و می خواهند یک درجه معرفت خودشون رو نسبت به دستاوردها و مکاشفات پیامبر اسلام ترقی بدهند، ناچار با این پرسش ها مواجه می شوند. چه کسانی که صادقانه وارد این پرسش ها می شوند و چه کسانی که منکرانه وارد می شوند، یعنی پرسش می کنند تعنتاً، نه تفقهاً، برای خردگیری، نه برای فهمیدن. علی ای حال در عالم فکر آزادی و فراخی برقرار است که جلوی اندیشه ها و پرسش ها رو نمیتوان گرفت. اینها در میرسند و پاسخ میطلبند. هر علمی اینطور در جهان، در تاریخ علم پدید آمده است، یک رشته سوالات ابتدا مطرح شده و بعد پاسخ هایی به این سوالات داده شده، روش برای پاسخ به این سوالات پیدا شده و این پرسش ها به علاوه اون پاسخ های روشمند یک رشته علمی رو به وجود آورده است. شما تاریخ علم رو مطالعه کنید، ببینید زمین شناسی چجوری پدید اومد، طبیعت شناسی، فیزیک، شیمی و نجوم و بیولوژی و غیره، ابتدا اینا هیچ وقت علم‌های مدونی نبودن. اینطوری بود بشر راجع به این که ستارگان چرا شب اینجوری میتابند، چرا با این همه نوری که دارن زمین رو روشن نمی‌کنن، خورشید چگونه در میاد، خسوف چیه، کسوف چیه، ماه چگونه است، و همه این حرفا، بهار، فصول مختلف، خب اینا رو سوال میکردن چرا اینطوری میشه. پرسش ها میروید ناخودآگاه و نامختارانه، جواب ها هم از هر سو میامد. اون جواب ها هم بعضی ها عالمانه و بعضی ها غیر عالمانه. به تدریج روشی برای پاسخ دادن اینها پیدا شد، روشی که منسجم باشه و دور از تناقض باشه. بعد به تدریج پس از مدتی این سوال ها و این پاسخ ها و اینها همه کانالیزه شدند و آراسته شدند و نظمی پیدا کردند و تبدیل شدند به یک شاخه علمی. یکی شد شیمی، یکی شد نجوم، یکی شد زمینشناسی و غیره، و بعد هم در تکامل افتادند و پیشتر و پیشتر آمدند. علم کلام همینطور بود، یعنی قبلا هم من گفتم براتون این علم کلام توطئه کسی نبود، کمان که بعضیا گفتن آمدن علم کلام درست کردن برای اینکه در خانه اهل بیت رو ببندن. نه، این حرفا نبود. به طور طبیعی و بدون اینکه بتوان مانع شد، سوالات از ذهن و ضمیر جویندگان و خوانندگان و هوشمندان میروید و اینها پاسخ می‌خواست. عده‌ای هم پاسخ دادن و چنان که گفتم نظمی پیدا کرد و روشمند شد و به صورت یک رشته علمی درآمد، به صورت علم کلام یا به صورت فلسفه. گفتند که فلسفه معلول حیرت در مقابل هستی است و این سخنی است که ارسطو گفته است. کسی که حیرت نمی‌کنه و تعجب نمی‌کنه سوالم نداره و خام به دنیا میاد و خام هم از دنیا میره. حیرت کردن و تعجب کردن اصلا کار انسان است. کار انسان است که در مقابل یک چیزی قرار میگیره به شگفتی بیاد و بعد بپرسد که این چرا اینطوری است. کسی که همه چیز برای او عادی است و بی‌مسئله است و پرسشی در او برنمی انگیزه، خب بدیهی است که ذهن خام او هیچ وقت پرورده و پخته نخواهد شد و عامی میاد و عامی هم میرود. تعجب کردن کار ماست و باید بکنیم و حیرت زده شدن که مرتبه بالاتر از تعجبه، اون هم شأن آدمیت است و اینها علم آفرینند. اما و هزار اما، در قصه مکاشفات اونجا حیرت در مقابل خداوند پدید می آید. این حیرت در درجه اول یک حیرت درونی و قلبی است. این حیرت ترجمه می شود به ذهن و زبان اون مرد و شخص متحیر و او رو با ما در میان میگذارد که من دریافتم یه خدایی هست و با چنین اوصاف است، بر من با چنین مهابتی و جلالتی تجلی کرده است، من رو فرا گرفته است. من دیدم که همراه با من همه آسمان و زمین تسبیح او میگویند. من دیدم که همه جهان روشن به نور اوست و من دیدم که من هیچم در مقابل او و چنان او بی نهایت است که من قطره خرد رو در مقابل اون دریا هیچ شأنی نیست. اینا همش تجربه هایی است که پیامبر کرد، عارفان ما هم کردن. من دیدم، من دریافتم و من به زبان خام میتونم این رو به شما بگویم، نه به زبان فیلسوفانه، نه به زبان عالمانه. اصطلاحی در اینجا در میان نمی آورم، از همون کلماتی که در فرهنگ من بوده استفاده میکنم و اینها رو بیان میکنم. فیلسوفان اصطلاح میسازن، خداوند علت است، خداوند واجب الوجود است، اینا همه چیه؟ تئوری سازی راجع به اون موجود حیرت افکنی است که در مشاهده و مکاشفه عارفان و پیامبران ظاهر شده است که اون که او دریافته او رو باید ما اینچنی بشناسیم واجب الوجود. ولی خود پیامبر نه خدا رو واجب الوجود معرفی کرد، نه نور الانوار اونطوری که حکیمان اشراقی گفتند، و نه از صفات و اسماء الهی، قدیم بودن، ازلی بودن، ابدی بودن، از این چیزا نگفت. در این قالب این اصطلاحات نیاورد، سخن از علت و معلول و جوهر و عرض و قوه و فعل و اینها نگفت. فیلسوفان بعدن این اصطلاحات درست کردن، پیامبران همه، و اینجا حالا منظور ما پیامبر بزرگ اسلام، همون کلماتی که عرب‌ها داشتن همینا رو به کار گرفت، اصطلاح تازه‌ای هم خلق نکرد و در میان نیاورد. در همون زبان و در همون بستر اون مشاهدات و تجلیات حیرت افکن خودش رو ریخت به صورت یه دریایی که در سبوی ریخته باشه و این رو در اختیار ما نهاد. حالا بعضی ها وقتی که این قرآن رو میخونن و فیلسوفانه میخونن، سعی میکنن که راز این کلمات رو بکشاین میبینند که خب گشودن این راز آسان نیست، باید ما جعل اصطلاح بکنیم، باید بحث علت و معلول و عرض می شود وجوب و امکان و غیره رو در میان بیاوریم و توضیح بدهیم که اون خداوندی که اون پیامبر در مشاهدات خودش دریافته چه بوده است و ما چگونه میتونیم او رو توصیف فلسفی بکنیم. اما بعضی ها در مقابل این قرآن که قرار میگیرن سعی میکنن خودشون رو به اون خدای این قرآن، یعنی اون خدا اون چنان که بر محمد تجلی کرد نزدیک بکنن و اون چنان که از زبان محمد میشنوند او رو بشناسن، نه اون چنان که از زبان فیلسوفان و متکلمان میشنوند. براتون گفتم پاسکال فیلسوف ریاضیدان فرانسوی یک برگه رو به جیب خودش سنجاق کرده بود و روی او نوشته بود خدای ابراهیم، خدای موسی، خدای عیسی، نه خدای فیلسوفان. این معناش طرد خدای فیلسوفان نیست، ولی اینکه علاوه بر خدای فیلسوفان خدای دیگری هم هست، بلکه خدای فیلسوفان روی اون خدای اصلی بنا شده است، یعنی اون ابتدا تجلی بوده، موجودی از خودش پرده برداشته و خودش رو نشان داده و حیرتی افکنده، ای روح در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین طلسم گرفتار آمده، روح در کشیده به بازار آمده، دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، قدری خودش رو نشان داده، قدری پس پرده رفته، بازی کرده با جانها، اونها رو به تزلزل در آورده، به تلاطم در آورده، این جانهای شیفته و شیدا شده و متحیر و متعجب که سخن خودشون رو با مردم و مخاطبان در میان نهادن، همه رو به یک معنا گرفتار کردن، همه رو وارد کار کردن. به قول مولانا مؤمنان زقرار مست و منکران زنکار مست، یه عده‌ای رو به اقرار واداشتن، یه عده‌ای رو به انکار واداشتن و اونهایی هم که مقر بودن خودشون رو یا تسلیم 100% اون خدا کردن و یا واسطه تراشیدن که این واسطه شد علم کلام و شد فلسفه و غیره. همه این جریانات در طول تاریخ بوده، همش هم نیکوس، همش هم محترمه، درست مثل علوم مختلف میمونه، یکی دنبال نجوم رفته، یکی زمین شناسی، یکی بیولوژی و غیره و اینا، همه چهره ها و ابعاد مختلف واقعیتن که به دست داده شده و توسط عالمان مورد کاوش قرار گرفته. بعضی هم به جای اینکه دنبال فیزیولوژی برن، دنبال بیوشیمی برن، دنبال روح انسان رفتن، گفتن اونی که پشت سر این بیوشیمی، این الکتروکمیکال های مغزی، این فیزیولوژی و این عصب شناسی و اینا وجود داره، یه چیز دیگه هست که همه اینا به او زنده اند و اگه اون نباشه اینا همه مردن، همه هیچکاره و بیکارن. یه دی میرن سراغ او و اونجاست که به هر حال تفاوت در معشی ها و در اپروچ ها و در دستاورد ها پیدا می شود. خلاصه به قول مولانا مثال خوبی داره، می گوید که یه بچه دنبال شیر یک دایی است، دایره که برای اون میارن، از این دایه هیچی نمی فهمه. ممکنه یه خانم خیلی زیبا باشه، خیلی لطیف باشه، هم جسمن زیبا باشه، هم روحن لطیف باشه، اون بچه هیچی نمی، فقط شیرشو میخواد. یه خیلی ها از خدا و از دنیا همین شیرشو میخواد، ببینه چه نفعی به اون میرسه. بعد میگه وان محب حق ز بحر حق کجاست، که ز اغراض و ز علت ها جداست. اما یه کسی که بزرگتره و پخته و پرورده تره، نخیر، هم لطافت جسمی و هم لطافت روحی اون دایر رو ممکنه دریافت کنه، پیوند روحی با او پیدا بکنه. از این که من از او چه منفعتی گیرم میاد، نه دیگه به این نمی اندیشه. از این که چگونه من میتونم متحیر در او بمانم، این براش خیلی مهمه و اون حیرت افکنی اوست که خریدار پیدا میکنه. این است که تفاوت روحیه ها و مشه ها و بلوغ ها رو نشان میده، یکی هنوز در کودکی است و یکی پخته و پرورده شده، یکی عاشقی نمیفهمه، یکی عاشقی میفهمه، یکی از دایه فقط جسم و شیر میبینه، یکی در دایه روح و جمال و زیبایی و لطافت و ظرافت میبیند. خب اینا همش در جای خود، اینا همش بر سبیل مقدمه گفتم که ما باید آماده باشیم وقتی که قرائت قلبی میکنیم بدانیم که با چه کسی روبرو هستیم، با چه مخزنی و منبعی روبرو هستیم و او چگونه می جوشد و دریاوار می جوشد و می تراود و عطر جان اوست که به ما رسیده است و ما وقتی که از این عطر مسحور می شویم، جان ما معطر می شود اونگاه هست که ما میتونیم بگیم که ما به اون تجربه نزدیک شده ایم، اون تجربه نزدیک شده ایم. و غرض کلی هم همین تجربه است. یعنی به قول مولانا گفت که جز که حیرانی نباشد کار دین. دو جا میگه دیگه، یکی اونجا که میگه تیره است اون خانه کوبی روزن است، اصل دین ای خواجه روزن کردن است. اصل دین گشودن یک پنجره است، یک پنجره از کشف، از اکتشاف، از تجربه، از مشاهده. این پنجره رو باید بگشایی و این پنجره فقط پنجره ذهنی و مغزی نیست، پنجره قلبی است. دلت رو باید بگشایی. اصل دین ای خواجه روزن کردن است. و در جای دیگه میگوید که گه چنین بنماید و گه غیر این، جز که حیرانی نباشد کار دین. کار دین یعنی کار دینداری تجربت اندیش حیرت افکنی است. و تا کسی حیرت زده اون خداوند نشود، هنوز به خداشناسی واقعی راه پیدا نکرده است. و مولانا در جای دیگری میگه، یعنی در واقع از زبان حلاج، حسین ابن منصور حلاج که از او نقل کردن، البته او به عربی سخن میگفت ولی مرحوم شیخ عطار در تذکرة الاولیا به فارسی آورده است، که میگفت که معشوق همه ناز باشد نه راز. خداوند یه معما نیست، یک مسئله ریاضی نیست که او رو حلش کنید، این کار فیلسوفان است. خدا براشون یک مسئله است و مشغول حل او هستن. معشوق همه ناز باشد، معشوق خداوند یک معشوق نازنین است و در پای او باید افتاد و به او باید تسلیم شد و به او باید عشق ورزید و در او باید حیران شد. اون زبانها چون که پران می شود، اون زبانها جمله حیران می شود. بوی اون دلبر چو پران می شود، اون زبانها جمله حیران می شود. باید حیرت کنی در او، چون زراز و ناز او گوید زبان. یا جمیل ستر خاند آسمان. ستر چه در پشم و پنبه آذر است، تو همی پوشیش او رسواتر است. چون بکوشم تا سرش پنهان کنم، سر برارد چون علم که اینک منم. رغم انفم گیردم او هر دو گوش، که مدمق چونش می پوشی بپوش. چون بیفزاید می توفیق را، قوت می بشکند ابریق را. یکی از بهترین تمثیل هاست. این شراب چنان شرابی است که حتی جام رو، سبو رو، کوزه رو مست میکنه و کوزه از فرط مستی میشکند. یعنی اون تجلی چنان است، مثل یک دریای شراب است که در وجود شخص مکاشف ریخته میشود و او رو مست میکند و او از سر مستی سخن میگوید و جان او هم مست می شود و معطر می شود و این مستی و مخموری رو در عین مستوری به دیگران هم سرایت می دهد. این تلقی رو باید از ماجرای وحی داشت. و اینکه بنده هم اشاره کردم و دیگرم نوشتم که وقت وحی و تلقی وحی، پیامبر به حالت مدهوشی و بیهوشی و بیخودی و شبه خواب و شبه رؤیا می رفت، برای همین بود که اون اتفاقات در حال عادی رخ نمی دهد. برای یک مدت موقتی شما باید مرخصی بگیرید از وجود خودتون، از ذهن خودتون و به غفلت بروید، غائب بشوید از این جهان و در یک جهان دیگری حاضر بشوید و موقتا ذهن رو تعطیل کنید. ذهن حجاب آدمی است. و بعد وقت دوباره به این جهان بازایید. من نجس اینجا شدم، پاک آمدم، بستدم خلعت، سوی خاک آمدم. باز آیده پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. برمیگرده میگه من حالا خدایی شدم، خوی یزدان گرفتم و حرف من، حرف من نیست، حرف خداست، گرچه قرآن از لب پیغمبر است. هر که گوید حق نگفته کافر است. حرف خداست، حرف منم هست، ولی در واقع سخن او رو از زبان من میشنوید. او به من گفته تو بگو، که هر چه تو بگی همون گفته من است. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش. او به من گفته که تو بگو، تو رسول ما باش و تو زبان ما باش، تو تو زبان ما باش. مولانا در اون شعر زیبای خودش میگه انستو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. دو گونه میتوان بود، یا زبان حق یا گوش، یا خودت بیا و سخن خدا رو بگو، یا اگه کسی میگوید حالا گوش کن به سخن او. انستو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. خب حالا من این مقدمه‌ای که نسبتاً طولانی شد گفتم برای اینکه هر چی در این باب شما تأمل بکنید و به پیامبر فاعلیت بدهید. ببینید فاعلیت، نه واسطه بودن، نه انفعال، فاعلیت بدهید در امر وحی، و اینکه این شخصیت همه کاره بوده است و حقیقت ایمان و اسلام هم ایمان آوردن به این شخصیت است و از طریق این شخصیت خدا رو جستجو کردن. شما ممکنه فیلسوف باشید و خدا رو خودتون پیدا کنید، کمان که فیلسوفان دئیست ما داشتیم و داریم که غیر از طرق ادیان و غیر از کمک گرفتن از تجارب پیامبران برای خودشون راهی فکری پیدا کردن به سوی خداوند، حتی ادله‌ای رو هم اونها تثبیت کردن، آوردن و اعلام کردن و گفتن که وجود خدا رو اثبات میکنن. بسیار هم عالی و نیکو. اما در ادیان شرط آن است که شما خدا رو از پیامبرش بگیرید و ببینید او خدا رو چگونه دیده و خدا بر او چگونه پدیدار شده است. مهم این است در ظل او حرکت کنید و به میزانی که او راه رو روشن میکنه شما پیش بروید، و وقتی که چراغ عقل او در میان آمد و او راه گشایی و راه نمایی کرد، شما اون چراغ مزعوم خودتون رو خاموش بکنید، و اینجاست که مفهوم متابعت معنای واقعی پیدا میکنه. اونم نه متابعت از امر و نهی پیامبران و حلال و حرامشون، بلکه متابعت از تجربه های اونها و رفتن در ظل تجارب اونها و بهره جستن از چراغی که اونها روشن کردن. پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست، بس پر آفت و خوف و خطر. برنویس احوال راه پیر راهدان، پیر را بگزین و عین راهدان. برای اینکه راه معنویت راه بسیار پرپیچ و خمیست، راه بسیار تاریکیست، کوچه پس کوچه های بسیار داره، راه زنان بسیار در کمینن، اونهایی که تجربه کردن میدانن. به قول مولانا توفانهای روح هست صد چندان که اون توفان نوح، و اونجا اگر شما یک دستگیری، یک راهنمایی نداشته باشید، احتمال اینکه به زمین بخورید یا راه رو گم بکنید یا اسیر و گرفتار راه زنان و شیاطین بشید خیلی بیشتر از این استش که راه رو به درستی پیدا بکنید. بنابراین باید در این تجارب معنوی که اصل دین همون روزن کردن و همون حیران شدن و همون تجربه کردن است، در اینجاها شما پیشرو و پیشتاز نداشته باشید، خطر زلالت شما صدها هزار برابر خطر هدایت شدن شما و راه پیدا کردن شماست. و بعدش هم این یک نعمت مجانی و رایگانه که خدا در اختیار ما نهاده. میتونست ما رو رها کنه، میگه هر کدومتون برید خدا رو پیدا کنین برای خودتون، هر کدوم بهتون راه سعادت و هدایتتون رو پیدا بکنید، خودتون رو بکشید، یه عمری رو مصرف بکنید، بعدم آیا به جایی برسید آیا به جایی نرسید. خب اینم میشد، ولی وقتی که کسی رو فرستاده چراغ هدایتی در دست، اون هم بی مزد و بی منت، تبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، وقت در این صورت من چرا بخوام چرخ رو به قول معروف از نو اختراع بکنم، برم دوباره از اول اول آغاز کنم؟ نیندیشم که این همه پیشروان و راه روان آمدن، این راه رو طی کردن، از خیلی از این مسیر رو عبور کردن، راحت میتونن ما رو به جاهای بالاتر برسانن بدون اینکه ما باز بخوایم با افتان و خیزان حرکت بکنیم، صد دفعه زمین بخوریم صد دفعه برخیزیم و به جایی برسیم یا نرسیم. خب مثلا برای همین بودن اینا پیروان به اصطلاح پیشتازان قافله بودند و به ما میگفتند که به این قافله بپیوندید، بیرون این قافله ممکنه گرفتار گرگ و ببر و شیر و راهزنان و کسانی که در کمین نشستن بشید، بیاید در قافله و خب این حرف مهمی بود واقعا در این راه انبیا، چون ساربانند، امیر و رهنمای کاروانند و زیشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار، شیخ محمود شبستری. خب ببینید این مفهوم قافله خیلی مفهوم مهمی است و در کلمات مولا علی هم هست که بیایید در قافله، کسی که از جماعت می رود بیرون اسیر راهزنان می شود. این یه نعمت مجانی و رایگانه. خدا گفته که کسانی هستن این راه رفتن، چرا شما می خواهد به پای خودتون برید که بلکه هم نتوانید و اغلب هم نمی توانید. همتون حوث پیامبری نکنید. در قرآن هست که بل کلید و یورید و کلوم ره من همن یو اتا صحفن منشره، همه میخوان یک کتاب به اونا نازل بشه. نه، قرار عالم بر این نبوده که همه پیامبر بشن. یکی میاد پیامبری، چند تا پیامبر میان و بعد دیگه بقیه شأنشون شأن پیامبری نیست، شأن پیروی است. منتها اون پیامبران هم در رو به روی کسی نبستن، میگن ما به معراج رفتیم، شما را هم با خودمون به معراج میبریم. به معراج برای چو از آل رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید، ما شما رو به بام بلند میبریم که میتونید ماه رو هم ببوسید و این کار رو برای شما مجانی و رایگان انجام میدیم و شما رو از خطا هم باز میداریم و از تکرار هم باز میداریم تا از عمرتون بهتر استفاده کنید. این معنای این که گفتن از پیامبر پیروی کنید، یعنی از مکاشفات، یعنی از تجربه هاش، یعنی از این نعمت و خدمت مجانی و رایگان که در اختیار شما قرار میده و دست شما رو میگیره و به اون جای میبرد که خودش رفته است. هرچه بیشتر در این باب بیاندیشیم جا داره برای اینکه خودمون رو با دنیای پیامبر و با استفاده از این نعمت رایگانی که در اختیار ما گذاشتن آشناتر کنیم و برخوردارتر بکنیم. خب حالا من وارد اون بحث خدای پیامبر میشم. ببینید خدا بر پیامبر اسلام چگونه تجلی کرده و چگونه در قرآن این تجلی آشکار شده است، بدون اینکه بخوایم از مقولات و اصطلاحات فلسفی استفاده کنیم. ببینید آیه ای رو که من انتخاب کردم برای این دروس که در ابتدا هر نوبت خوانده می شود، همین آیه ای که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، که هر بار شما می شنوید و از سوره حشر است و جزو آیات پایانی سوره حشر است، ملاحظه بکنید در این آیه سخن از خشیت خداوندی رفته است. اگر این قرآن رو ما بر جبلی، بر کوهی نازل می کردیم، این کوه خاشع می شد و متصدع می شد. متصدع یعنی پاره پاره. از چی؟ از خشیت الله، از خشیت خدا. و بعد هم می گوید که تلک الامثال نظر به حال الناس لعلهم یتفکرون. این رو می گوییم، این مثال رو می زنیم تا مردم به فکر فرو روند و درباره اون بیاندیشن. خب ببینید در این خیلی جالبه، یک مقایسه براتون بکنم. در اینجا قرآن نمیگوید که وقتی که قرآن خداوند نمیگوید، پیامبر نمیگوید که اگر این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم کوه به رقص میآمد، این رو نمیگه. میگه اگر این رو بر کوه نازل میکردیم کوه از فرط خشیت و خوفی که او رو فرا می گرفت، ترسی که به جان کوه می افتاد، این کوه تکه تکه می شد، پاره پاره می شد، از هم می پاشید. این رو گفتم برای اینکه این رو مقایسه کنم با اون که مولانا میگه. میگه که تور کوه عشق، کوه تور آمد عاشقا، کوه مست و خر موسی صعقا. اونجا میگوید که کوه وقتی که ببخشید خداوند وقتی که نازل شد و خودش رو ظاهر کرد بر موسی، موسی هم بیهوش افتاد، ولی کوه به رقص در آمد. من رآهو من جبل رقص الجمل، چه کسی دیده است که کوه مثل شتر برقصد؟ دو تا تجلی است در اینجا، این خیلی مهمه. حالا از کوه بگذریم و از رقص شطوری کوه بگذریم به قول مولانا، به خود مولانا برسیم. خدایی که بر مولانا تجلی کرده بود مولانا رو به رقص آورد، ولی همون خدا که بر رسول اکرم تجلی کرد او رو به رقص نیاورد، بلکه در او خشیت افکند. چه خشیتی؟ خشیتی که اگه بر کوه نازل می شد کوه تکه تکه و پاره پاره می شد. حالا شما ببینید که اون خدا با دل پیامبر که کوه هم نبوده چه کرده است و در جان او چه خوفی، چه جلالی و چه هیبتی رو ریخته است و چگونه همه جان او رو تسخیر کرده است. خدای پیامبر اسلام اونطوری که در قرآن ظاهر می شود یک خدای معشوق نیست، یک خدای بسیار محتشم است، فوق العاده مقتدر است، همه جا هست، همه کاره است و موجودات در مقابل او هر که باشد هیچند، از ملک باشه یا انسان باشه یا طبیعت باشه، همه هیچ هیچند. و نه فقط هیچ هیچند، جرأت سوال کردن هم از او ندارن. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از خدا نمیتوان پرسید، نمیتوان او رو مورد مؤاخذه قرار داد، اکاونتبل نیست به قول امروزی ها. و هم یسألون، مردمن که مورد سوال و پرسش قرار میگیرن و مسئولیت دارن و میتوان اونها رو مؤاخذه و محاکمه کرد و در موردشون داوری کرد و حقشون کف دستشون گذاشت. خداوند لایوس، کی جرأت داره از خدا سوال بکنه؟ کی جرأت داره که در مورد او داوری بکنه؟ کی میتواند بگوید او بد کرد، او خوب کرد؟ هیچ کدوم. اصلا به اونجا که میرسه همه دهانها و زبانها بسته میشود. بوی اون دلبر چو پران می شود، اون زبان ها جمله حیران می شود، همه به تته پته می افتند، هیچ کس نمی تونه دیگه حرف بزنه. مگر چی؟ لا تسمع الا همسا. در قرآن در مورد قیامت میگه که روز قیامت یه صدای آهسته ای از مردم برمیخیزد، یه همه مبهمی و مرموزی در میان مردم پیچیده است، ولی هیچ کسی صداشو نمیتونه بلند کنه. و خشعت الاصوات، صداها همه خاشع شده است. یعنی وقتی که به محضر ربوبی شما میشتابید و شما رو در اونجا احضار میکنن، همچنان که در مکاشفات و مشاهدات نبوی و در تجربه های او صورت میگرفت، یعنی حاضر میشد در محضر خداوند یا احضار میشد به محضر او، دیگه فقط خاموشی بود. و خشعت الاصوات، صداها خابیده بود و این وجود صد در صد در اختیار این وجود با نهایت، در اختیار اون وجود بی نهایت قرار می گرفت و این قطره در دریا می رفت و با دریا یکی می شد و بلکه کوچکی خودش رو به صد زبان اذعان می کرد در مقابل اون دریای بی نهایت. یه چنین خدایی بر پیامبر تجلی می کرد. بازم تکرار می کنم، خدایی که اگر بر کوه تجلی می کرد، همونطوری که بر کوه طور و موسی تجلی کرد، این کوه تکه تکه و پاره پاره می شد، ذوب می شد، از میان برداشته می شد و هیچ از او باقی نمی ماند. خب حالا دنبال همین آیه در سوره حشر آیات دیگری میاد که ملاحظه می کنید. این دنبال همون آیه است. در واقع ببینید اون خدایی که کوه رو به پاره پاره شدن می افکند، ذوب می کند، این خدا اوصافش اینهاست. این اوصاف هم یعنی پیامبر خدا رو اینجوری دیده، نه اینکه به او گفتن خدا اینجوریه خبر بدن به او. ما بله این حالت رو داریم. الان پیامبر به ما خبر داده که من خدا رو اینجوری دیدم و خدا اینه که برای شما میگم، ولی خودش به او کسی نگفته است که خدا رو این چنین ببین، بلکه این چنین دیده است. هو الله الذي لا اله الا هو، اولا به صفت وحدت و این فوق العاده مهم است. بعدا هم با که پیش می رویم در باب این که شرک چه نقشی دارد و چه جایگاهی دارد در این تجلیات و مکاشفات پیامبرانه سخن خواهیم گفت. خدا ببینید موجود رقیب ناپسند است و در قرآن هم داریم که ان الله لا یغفر ان یشرک به شیئا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یک گناه هست که خدا نمی بخشد و او شرک است. و غیر از آن هر گناه دیگری رو میبخشد. ما شبیه این رو در انجیل هم داریم، اما نه در باب خداوند، یعنی شرک، و چون اونجا خب حالا بعدها گفتن ترینیتیست، در مورد بعضی از گناهان میگه خدا اونا رو نمیبخشه. در قرآن اومده که تنها گناهی که خداوند نمیبخشه شرک است. ان الله لا یغفر ان یشرک بهی شیئا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. غیر از شرک هر گناهی ممکن است بخشیده شود مگر شرک که خدا نمیبخشه. شرک معنیش چیه؟ معنیش این است که این خدای رقیب ناپسند، رقیب ناپذیر رو شما در کنار کسان دیگر بنشانید، بگید دو تا خدا داریم، بتان داریم، خدایان داریم. ها ها، این اصلا 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 چیزی است که نه خدا برمیتابد نه پیامبر خدا. یعنی وقتی که خدا رو پیامبر احساس میکنه و تجربه میکنه، همه جا رو گرفته، همه جا رو گرفته، جا برای کسی دیگه نمونده. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، غیرت الهی غیر نمیذاره غیر از خودش اصلا موجود دیگری باشه یا دیده بشه مطلقا. و پیامبر هم همینطور، وقتی که اولین مشاهدهی که پیامبر کرد، چنان که در سیره های نبوی آمده است، جبرئیل رو دید. تازه جبرئیل نمادی از خداوند بود و پیامبر گفت هر طرف در افق نگاه میکردم جبرئیل بود، همه جا رو فرا گرفته بود. حالا شما یک ملک رو، یک فرشته رو، یک امشاسپند رو که ببینید این طور فراگیر است و فضاگیر است و همه جا رو احاطه میکنه و زیر پر خودش میگیره، حالا پس چه باشد حکمت رب الوجود، خداوند چگونه است؟ و این همون خدایی است که شریک رو بر نمیتابد. اصلا نباید در تصور کسی بیاد که در مقابل این بی‌نهایت یه بی‌نهایت دیگری هست، و واقعا منطقا هم ناممکنه، چون دو تا بی نهایت ما نمیتونیم داشته باشیم. اگر دو تا داشته باشیم معلومه که اون غیر از این است، او اونجایی تمام میشود که این دیگری آغاز میشود، ولی ازا بی نهایت نیست. بی نهایت یک چیز نمیتونه بیشتر باشه. حالا یه وقتی که شما اینو منطقا میگید، که منم گفتم، فیلسوفان هم گفتن، مرحوم شیخ اشراق هم گفته که صرف الوجود الذی لا اتم من، صرف الوجود نمیتونه دو تا باشه، و درستم هست، بی نهایت نمیتونه دوتا باشه، چون وقت اینا به هم نهایت میزنن، به هم حد میزنن. این بحث منطقی فلسفیشه، اما یه وقتی که بحث تجربیشه، بحث شهودی این مطلبه، یعنی شما یه مرتبه با یه موجودی روبرو میشید که همه جا رو فرا گرفته، جایی برای چیز دیگری و کسی، حتی خود اونی هم که تجربه میکنه احساس میکنه که در این میان هیچی نیست، او خود این رو هم پر کرده و خود او رو هم فرا گرفته، از او چیزی باقی نگذاشته. و این تجربه اتحادی یا تجربه فنا که صوفیان ما میگفتن همین بود دیگه. شما به جای میرسید آخرین مرحله از مراحل اون سیر و سلوک، یا اون هفت وادی که شیخ عطار در منطق الطیر میگه، هفت وادی که مرغان طی کردن تا نهایتاً رسیدن به سیمرغ، آخرینش چیه؟ وادی فناست. آخرینش واقعی قبلش، یعنی وادی ششم چیه؟ وادی حیرت است. خیلی جالب، وادی حیرت، بعد از حیرت فنا میرسه. اول متحیر میشه، بعد دیگه هیچی نمیمونه. هو الله الذی لا اله الا هو، او خدایی است که غیر از او امکان ندارد که باشد. حالا ببینید وقتی که میگیم، حالا بازم یه بحث منطقی فلسفی اینجا پیش میاد، باکی نیست برای روشن کردن ما، وقتی که میگیم خدای دیگری غیر از خدا نیست، غیر از الله نیست، یعنی خدای دیگری نیست، یعنی همین نیست دیگه، پیدا نمیشه، یا خدای دیگری ممکن نیست. این مثلا اینجا میگن قضیه موجهه، یعنی وجه قضیه چیست. یه وقت است که من میگم مثلا انسان دو سر نیست، انسان پنج سر نیست، خب نیست، یعنی هرچه بگردید نیست. ولی یه وقتی که میگم ممکن نیست، خب این یه حرفیست، ما نمیتونیم به راحتی بگیم، چه اثبات محال بودن، امتناع بودن، میدونید تو فلسفه جزء مشکلات هست، سخت میتوان اثبات کرد که چیزی ناممکنه، در علم هم همینطور. علی ای حال لا اله الا هو در قرآن گفته، جز او خدایی نیست. در تجربه پیامبر اصلا این ظاهر نشده است که جز او ممکن نیست که خدای دیگری نباشه. اگه اینجوری بود میگفت، ما نگفته، گفته نیست، جای دیگه برای چیز دیگه اصلا باقی نمونده که ما بگیم ممکنه یا ممکن نیست، هیچی. الله هم که در اینجا آمده است، چون در نوشته های مستشرقین این بحث زیاد میشه، دیدم من جاهای هم می نویسند و می پرسند الله مگه قبل از پیامبر؟ الله کلمه عربی است، کلمه ای هم نیستش که پیامبر اختراع کرده باشه، قرآن اختراع کرده. الله یعنی الاله، اله یعنی خدا به اصطلاح اسمال جی گاد، ولی با کپیتال جی میشه الله، یعنی آن خدا، الاله، اون خدایی که من میگم و من میشناسم، نه هر خدایی. پس ببینید، هو الله الذی، اون خدا خدایی است که لا اله، حالا این اله دیگه الف لام نداره، اله دیگری وجود ندارد در عرض او، در کنار او و به صورت رقیب او مطلقا وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد، برای اینکه شریک نداره و برای اینکه چنان فراگیر است که من در تجربه خودم غیر او نمییابم و بلکه خودم رو هم در او گم میکنم. عالم الغیب و شهادت، هو الرحمن الرحیم، اینا باز صفاتی است که پیامبر تجربه کرده است. این خدا عالم غیب و شهادت است. غیب که یعنی امور غائب، شهادت یعنی حاضر، یعنی چه چیزهایی که غایب از حواس ما هستند و چه چیزهایی که در حواس ما و مدرکات حسی ما حاضرند، یعنی اهم از این جهان حی و حاضر که ما همه میبینیم و این حواس خمسهی که داریم و تجربه و ادراک میکنیم، یا اونچه که غایب از حواس ماست. حالا غایب از حواس ما میتونه موجودات خیلی ریز و کوچک باشن، یا امواجی که مثلا گوش ما یا چشم ما اونها رو بر نمیگیره و در نمییابد، و یا موجوداتی که اساسا اینویزیبلن، نادیدنی هن، نه اینکه اینقدر کوچیکن که ما نمیتوانیم ببینیم و با میکروسکوپ ببینیم، نه، اساسا از یه جنس دیگری هستن که نمیتوانند تحت ادراک حسی در آن. علی ای حال، این خداوند به همه اونها عالم است. و بعد صفت رحمان و رحیم در اینجا میاد که رحمان اسم دیگر خداوند است. میدونید در عربستان منطقه جنوبی الله میگفتن، منطقه شمالی رحمان میگفتن، و قرآن هم خدا رو به صفت رحمان میخواند هم به صفت الله میخواند. در سوره فرقان به یاد داشته باشید، اونجا میگوید قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایان ما تدعوا فله الاسماء الحسنى، خدا رو چه الله بخوانید چه رحمان بخوانید. اشاره میکند به اون دو نوع خوانشی که در دو سوی عربستان وجود داشت. بعضی ها نام خدا رو رحمان میگفتند، بعضی هم رحیم. الله ایان ما تدعو، هر کدام رو که بخوانید فله الاسماء الحسنى، این خدا نامهای نیک داره، یعنی به اسم خاص بسنده نکنید. ببینید، این کسی که یه اسمش گذاشتید مثل حسن یا حسین، این کافی نیست، سراغ اسماء او بری. اسماء او یعنی صفتهای او، چه نامهایی داره. اون نامها همیناست که اینجا داریم میبینیم، یکیش عالم الغیب و شهاده است، یکیش هم رحمان و رحیمه. خداوند هم رحمانه و هم رحیمه، هم به من مثابه یک نام، نام او رحمانه، و به مثابه یک صفت او رحیم است. ادامه می‌یابد، هو الله الذی لا اله الا هو، دوباره، و حالا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. تنها آیه است در قرآن که این همه اوصاف و اسماء الهی رو یک جا در خود جمع آورده است. و من مایلم شما کاملا توجه بکنید، باز نگاه کنید که خداوند اینجوری بر پیامبر تجلی کرده، خودش رو اینطوری نشان داده است به او، و پیامبر هم از همون الفاظی که در زبان عربی بوده استفاده کرده و هیچ لفظ تازه یا اصطلاح اختراعی در میان نیاورد. خداوند ملک است، یعنی پادشاه است، یعنی صاحب اختیار است. قدوس است، یعنی پاک و پاکیزه است و قدسی است. حالا درباره اینم بعداً بعد سخن بگیم. السلام المؤمن، این دو صفت تقریبا شبیه رحمان و رحیم است. خداوند اهل سلام است، یعنی اهل سلم است و آرامش بخش است، همون که در آیات دیگه داریم که الا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دل آرام میگیرد. همون که در قرآن باز داریم که روز قیامت خداوند به بهشتیان سلام میفرستد. سلام میفرستد، نه اینکه یه ملائکه رو میفرسته اونجا میره به اونا بگه سلام علیکم، نه خیر، وجود خودش رو در اونجا میدمد، خودش سلامه و این سلام وارد بهشت میشه و بهشت خدایی میشه و از سلم الهی و صفای او بهرمند میشود و در کنار او آرامش مییابد. و کلمه مؤمن، مؤمن در اینجا به معنای ایمان آورنده نیست، مؤمن شأن یعنی به معنای اهل ایمان، شأن ما آدمیان، مؤمن یعنی امنیت بخش که خیلی شبیه همون مفهوم سلام است. پس ببینید پیامبر رو نگاه کنید، الان خدا بر او جلوه کرده است و خودش رو داره به او نشان میده. اولا به صورت یک پادشاه محتشم داره خودش رو به او نشان میده که همه جای عالم رو فرا گرفته، با اقتدار تام همه چیز در اختیار اوست، و در این حال به پیغمبر داره میگه نه نه، از من اونطوری هم نترس که فلج بشی، من هم سلامم هم مؤمنم، به تو سلم میدم، به تو امن میدم، امنیت میدم، امان میدم، در آغوش من و در پناه من امان پیدا میکنی. به قول مولانا گفت هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. یه جا تو آرامش مطلق و با اطمینان کامل پیدا میکنی و او در آغوش خداوند است. پس نگاه کنید این دوتا رو خوب در کنار هم آورده، نه اینکه اینا رو چیده در کنار هم، اینا رو پیغمبر اینجوری دریافته و خدا بر او اینجوری تجلی کرده. حالا بعدش دیگه میریم اون خدای مقتدر رو میبینیم، یعنی دو تا گفت راجع به خدای آرام بخش و خدایی که آغوشش مثل آغوش مادر برای طفلان گرما بخش و پناهگاه هست، و بعد سراغ میرویم دراز قدرت الهی، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. چهار تا صفت است که هر چهار تا میخواد اقتدار تام خدا رو به رخ بکشه، نه به رخ بکشه، باز از اون ور نگاه کنیم. پیامبر اینجوری دید، دید که خدای مهیمن، مهیمن یعنی هیمنه دارد بر همه چیز. هیمنه همون کلمه هژمونی است که در فرنگی هم به کار میبرند. هژمونیک است یعنی فراگیر است، یعنی سلطه‌گر است، بر همه چیز سلطه داره. عزیز است، عزیز نه یعنی گرامی، عزیز یعنی مقتدر در عربی، و عزت به معنای اقتدار است، و جبار است و متکبر، و متکبر یعنی خیلی با عظمت، جبارم یعنی زیر بار کسی نمیره و واقعا جبار است. شما نگاه کنید این صفات خیلی مهمه و ببینید این خدای خشیت افکن، حیرت افکن، با صفات جلالیه خودش و با محابتی که بر پیامبر تجلی کرده هم به او میگه که نترس از من، من سلامم، من مؤمنم، ولی من خیلی عظیمم، خیلی مقتدرم، خیلی بالاتر از این که تو بتونی فکرش بکنی. حد اکثر میتونی بگی من متکبرم، میتونی بگی من جبارم. الفاظ زبان تو، زبان عربی، بیشتر از این کشش نداره. من چجوری بگم که من خیلی بزرگم؟ مجبورم از کلماتی استفاده بکنم که این کلمات ممکنه حتی مورد سوء استفاده و سوء تعبیر قرار بگیره، ولی به هر حال این خداوند، این رو باید در نظر داشته باشیم. این همون قرآن است که خشیت میافکند، و نه در ما بلکه در جان پیامبر. سلام است و مؤمن است، رحمان و رحیم است، اما المهیمن العزیز الجبار المتکبر. و دوباره اون قصه سبحان الله اما یشرکون، باز میگه ها شرک رقیب برای خدا مبادا به تراشی. سبحان الله، به خدا باید پناه برد، خدا منزه هست از اینکه شریک داشته باشه، نمیتونه داشته باشه یک موجود که متکبر جبار، مگه میذاره کسی دیگه در کنار او باقی بمونه و ادعای هم ترازی و هم نوایی بکنه؟ امکان نداره. و بعد اوصاف دیگه، هو الله الخالق البارئ المصور، خدایی که خالق است و بارئ است و صورتگر است، و اسماء حسنی، صفاتهای بسیار دیگری هم داره. و بعد دوباره تجربه دیگر پیامبر، یسبح له ما فی السماوات و الارض، من پیامبر میشنوم همه چیز تسبیح گوی اوست. همه آنچه در آسمان زمین است به خداوند میگویند که بله، ما هم قبول داریم، تو رقیب نداری، تو متکبری، تو جباری، تو مهیمنی، تو مؤمنی، تو رحمانی، تو رحیمی، ما هیچ نیستیم، ما در میان نیستیم و همه چیز تو هستی و البته که شریک نداری، چون بی نهایتی. سبحان و صفتهای دیگه هم داری، اسماء الحسنا، صفتهای نیک داری. حسنا جمع احسن است، ببخشید، جمع حسنا است، یعنی زیبا. صفتهای یعنی خداوند وقتی که بر پیامبر تجلی کرده هیچ زشتی در او ندیده است، هیچ زشتی بر او ندیده. نه اینکه در مخلوقات خداوند زشت و زیبا نیست، هست، ولی او چنان تجلی کرده به صورت یک معشوق محتشم، یک ملک قدوس، هیچ غیر زیبایی در او ندیده است. این تمام اون تجلی یعنی مکاشفه پیامبر رو خوب بیان میکنه. و این زیبا معناش زیبایی های محدودی نیست که ما میبینیم. البته اینکه خداوند مصور است، اینکه خداوند زیباست، اینا همه هنر آفرین بودن است. و اینکه اونی که منزل این قرآن بوده یا اون روح تراونده این قرآن که روح پیامبر باشه، یک روح هنرمندم هست که هم زیبایی رو میبینه، هم زیبایی رو میشناسه، هم صورتگری رو میبینه، هم صورتگری رو میشناسه و خودش هم در قرآن صورتگری میکنه، یعنی شاعری میکنه، یعنی هنرمندی میکنه. خداوند مصور است و اسماء حسنا داره، هم نقاش است و هم خودش زیباست و نقاشی رو خوب بلده و هو العزیز الحکیم. خب فرصتی بیشتر در این نوبت نداریم راجع به خدای محمد و خدایی که در قرآن تجلی کرده، هنوز بیش از اینها باید سخن گفت و مطمئنم که عزیزان ما که خودشون احیانا تجربه هایی در این زمینه داشتند و حتی پرسش هایی و تأملاتی در این زمینه داشتن، سخنانی دارن که مایلن با ما در میان بگذارن. خب من سخنم رو به پایان میبرم و منتظر شنیدن فرمایش عزیزان هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از مباحث بسیار داب و دلنشین امشب و به ویژه پریروز هم که ما تو جلسه شما حضور داشتیم، خیلی استفاده کردیم از جلسه جرس‌جنبانان. خیلی ممنون که عنایت فرمودین و تو زوم هم این رو قرار دادین که ما هم مستفیض بشیم. آقای دکتر، من دو تا سوال دارم مربوط به دو تا آیه از سوره های قرآن هست. یکی آیه 24 سوره بقره که حالا به قول ابو سعید میگه، اینجا که میگه فتق النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، این رو من نتونستم برای خودم جا بندازم، هضم بکنم که این ناس رو چرا خداوند سنگ قرار یا هیزم سوزاندن کافرین قرار میده و این منظورش از ناس کیان و آیا این بشیر و انذاری برای قیامت به حساب میاد. یکی دیگه هم سوره حج هست، آیه 24ش که سراسر قرآن دیالوگ و گفتگوه، اما ما میبینیم که جامعه از این فرصت استفاده نمی کنه. یعنی حالا نمیخوام بحث روز و سیاسیش بکنم سوالم رو، ولی یک حلقه گمشده‌ای هست که ما نمیتونیم بشینیم با هم دیالوگ کنیم، گفتگو کنیم، از کشتن و سر به نیست کردن و اینا بیشتر بهره میبریم، از تهمت و افترا بیشتر بهره میبریم تا دیالوگ و گفتگو و جا انداختن و اقناع. و برای اینکه ما این کارو بکنیم چه الزاماتی داره این سوره حج آیه 24 که میفرمود و هودو الی طیب من القول و هودو الی صراط الحمید، برای این صراط حمید و اون گفتار طیب و نیک که تعامل رو در جامعه جا بندازه، گفتار گفتگو و دیالوگ رو جا بندازه، ببینید هم از منظر روانشناسی هم از منظر جامعه شناسی اجتماعی که حالا بخش جامعه شناسی تخصص بنده هست، عرض میکنم واقعا ما با مشکل مواجهیم توی این زمینه. چطور میتونیم این قرآنی که سراسر تعامل و گفتگوه و با انواع پیامبران به زبانهای مختلف اشاره ها و نشانه های بسیاری رو به ما داره ارائه میده، ما استفاده نکردیم. و برای اینکه ما بخوایم این رو بتونیم این رو جا بندازیم، حالا هم برای نسل جوان، هم برای توی جامعه، تو حالا گفتارهایی که به خصوص این فضای مسموم یا حالا آسیب گرفت زده مجازی وارد تعامل و گفتگو بشیم، چه کار باید بکنیم که بتونیم این گفتار طیب رو و اون صراط حمید رو جاری بکنیم؟
والا خب شما انگوش گذاشتید بر یک درد همگانی. ما فقط ایرانی ها نیستیم که اینطوری هستیم، جاهای دیگه هم ما این رو میبینیم. علل اجتماعی داره، علل سیاسی داره، علل روانشناختی داره، علل تربیتی داره، خیلی چیزا داره. خب نمیدونم شما معلم بودید یا نه. خب من معلمی کردم، هم در دبیرستان و هم در دانشگاه بالاخره، و کلاس هم محل گفتگوست. ولی معلم ها فرق دارن با هم دیگه. بعضی از معلم ها مجال گفتگو به شاگرد ها میدن و بعضی ها نمیدن، یعنی دیکتاتوری میکنن. و خب ما از همونجا یاد میگیریم یا باید یاد بگیریم. حالا خانواده که تازه مقدمه بر این هاست که ما چگونه با حرف یکدیگر رو قانع بکنیم، نه با برخورد فیزیکی. و این رو باید تو مدرسه ما یاد بگیریم، معلم ها باید به ما یاد بدن، چه در ورزش، چه در تفریحات، چه در سر کلاس و بحث های جدی علمی. اگر اینا غائب باشه، اگر اینها نباشه، خب ما یاد نمیگیریم. آدمی همه چیز رو باید یاد بگیره. ببینید، ما چیزی نیست از پیش خودمون داشته باشیم. به قول مولانا، باقیان هم در حرف هم در مقال، تابع استاد و محتاج مثال. یه فقط خداست که از کسی چیزی یاد نمیگیره. همه باید یاد بگیریم. ما از بچگیمون این بلند شدن از جا، نشستن رو، دستمون رو، این که چگونه اندامهامون رو بکار، به همه رو دونه دونه یواش یواش یاد گرفتیم. بشه یه دندان پزشک بودن میگفت کسی رو بودن اینجا بلعیدن یادش رفته بود، لقمه نمیذاش تو دهنش، نمیدونست که چی کار باید بکنه که اینو ببله. ما دونه دونه اینا رو یاد گرفتیم. خب از این بالاترام هست، باید یاد بگیریم دیگه. یکیش همین قصه گفتگو. وقتی یاد ما نمیدن، ما از کجا بیاریم؟ از کجا بیاریم این رو؟ از کدوم منبع؟ تنها منبعش تربیته، البته از خانواده شروع میشه و از مدرسه. بعدش هم وقت میاد به سیاست و به عرصه فراختر اجتماع. خب بله، حکومت‌های استبدادی فضای گفتگو به آدمیان نمیدن، یعنی مطبوعات آزاد وجود نداره، یعنی انجمن‌های علمی و فکری وجود نداره، یعنی همش تحکم است. و بعد از تحکم هم دیگه نوبت به تنبیه و مجازات میرسه. با کمال تأسف این قصه ها رو ما داریم. بنابراین خیلی جاهاست که بعد اصلاح بشه و در عمل هم اصلاح بشه، نه در حرف. الان ببینید، من این کلاب هاوس رو گاهی میرم میبینم، بعضیش که واقعا ملال آور است و چندش آور علاوه بر ملال آور، و ولی در این حال یک عرصه است، یک نمایشگاهی است از جامعه ایران که چگونه اینا خیلی راحت بعد از دو سه جمله تحملشون رو از دست میدن. همین چند وقت بیه اون به اون یکی اولی سلام و علیک و خوشرویی و تعارفات کاذب، و بعد وقتی که شروع شد یه دفعه اون برگشت به اون گفت که تو گوسفندی، و اونم گفت نه تو را باید بستریت بکنن، و اصلا نمیدونست ماجرا به کجا رسید. بعد از 5 دقیقه گفتگو، یعنی کار به اینجا رسید، اون یکی گفت که تو حیوانی، هم گفت تو مریضی، باید بستریت بکنن دیگه. چه گفتگویی، چه چیزی، چه احترامی. و این احترامات دروغین هم که به هم میذاریم. ما هم که ملتی هستیم اهل تعارف دیگه، اهل صراحت نیستیم. اینا رو هم ما بیرون به اصطلاح بیرون افکنی و پروجکشن نباید بکنیم. نباید بگیم همش تقصیر حکومت، هم نه، خیلی تقصیر خود ماست. ما خودمون تصمیم نمیگیریم، نمیشینیم فکر بکنیم که اگر در یک مباحثه گفتگوی قرار گرفتیم چجوری عمل بکنیم و چجوری مواجهه نیکو بکنیم، و فکر میکنیم که تقصیر همش از دیگران است، یا از حکومت است، یا از مدرسه است، یا از طرف مقابل بنده است. اینطورا نیست. ما باید خودمون رو هم تربیت بکنیم. البته استاد هم احتیاج داریم. منظورم این استش که یه راه بلندی است که همه باید بریم. خودخواهی های ما خب مانع از این است که ما تسلیم حقیقت بشیم و همیشه هم میخوایم خودنمایی بکنیم. من هم تو توی همین گفتگوها باز همه اینا رو میبینم، طرف داره حرف میزنه یا حرفتو نگه دار، یادت نره من دو کلمه میخوام بگم. آقا جان خودتو نگه دار، چی رو یادت نره؟ چرا تحمل نمی کنی؟ چرا صبر نمی کنی؟ چرا این قدرت استماع، اینی که آدم بتونه حرف دیگری روی 4 دقیقه دندون جگر بذاره، همه خاموش گوش بده ببینی چی میگه، حالا حق میگه باطل میگه هر چی میخواد، این طورا نیست. و گفتم این کلاب هاوس الان واقعا یه وقت من رو به حراس میافکنه که اگر ما تو صحنه اجتماع خودمون بخوایم اینایی که به اصطلاح خودشون روشن فکر و سخنور میدانن اینا بیان و عرض اندام بکنن، وقت اینا به جوانای ما چی یاد میدن، چه فضایی رو پدید میآورن و چه واقعا سلامت روانی و اجتماعی رو میستانن از مردم. آره ما اینا رو باید دائما بگیم و دائما هم باید بگیم آقایون خانم ها خودخواهی های خودتون رو فرو بشکنید. اما و هزار اما، موضوعات هم با هم فرق دارن، موضوعات هم گاهی نزاع افکنن، گاهی به یه معنا میشه گفت در گفتگو رو میبندن. که تو روی باز کردی در ماجرا ببستی. دو جا هست که آدمیان تحمل خودشون رو و صبوریشون رو از دست میدن، یکی در بحث‌های دینی که بحث‌های سیاسیه. این دیانت و سیاست واقعا وقتی فتیلش بالا کشیده بشه دود میزنه و فردا میسوزونه همه جا رو. و وقتی بحث‌های دینی داغ میشه همین تکفیر و چیزهای دیگه در میان میاد، بحث‌های سیاسی هم که همینطور دائما برچسب دادن ها، تو اون به اون میگه تو به اونجا وابسته، اون میگه تو اونجا وابسته، بس از مدار منطقی خارج میشه به اتهام زدن. کسانی که نمیتونن و اهل تحمل، اهل استماع، اهل صبوری نیستن، بهتر وارد این دایره ها نشن. هیچ اشکالی نداره ما این رو به هم بیاموزیم به دیگران که این جهان بیشتر از حرف ها آسیب دیده تا از سکوت ها. سکوت ها هم گاهی ممکنه ضرر، ولی بسیار کم ضررترن تا از حرافی ها. این حرافی های باطل، حرافی های کاذب، نزاع ها، زخم زبان ها، تهمت زدن ها، اینا دنیا رو خراب کرده دیگه. و به قول اون ضرور مسئله عربی هست، میگن لوسکت الجاهل رفع الاختلاف، جاهلان اگه ساکت بشینن اختلافات هم از بین برده. من خودم عالم میپندارم و یکی خودش عالم میپنداره، نه من اونو قبول دارم نه اون منو قبول داره، همینطوری دیگه به جان هم میفتیم و هیچ حاصلی هم نداره. اینا همون نزاعهایی است که واقعا جز خدشه‌دار کردن روح هیچ بهره ای نداره. ببینید مسئله، من چقدر بگم، تا صبح میشه صحبت کرد که الان صبح تا شب، اونجایی هم که شب تا صبح میشه صحبت کرد درباره این، ولی چون چند بعدیه ابعاد مختلف داره. ولی به هر حال من این رو خیلیش مربوط میدونم به تربیت نفس آدم، این که از مدرسه باید آغاز بشه، ما باید یاد بگیریم. من همیشه گفتم تا همین کتابای درسی مدارس ما در ایران یه صفحه راجب حقوق بشر نیست. خب ببینیم این خیلی مهمه که ما باید بدونیم طرف چه حقوقی داره و من خودم چه حقوقی دارم و همش از تکالیف سخن نگیم. و همین این هاست که ممکنه ما رو به همدیگه نزدیک بکنه و اینکه ما خودمون رو همسان بشمولیم و ادعای برتری نداشته باشیم. عرض کردم دوائی بسیار داره مسئله، ولی از همه بالاتر یکی این تربیت نشدن از دوران کودکی است، دوم استبداد و خفقان اجتماعی و سیاسی است، و سوم مباحث بسیار حساس و حساسیت انگیزی دیانت و سیاست. ایناست که بله دیگه فضل رو این چنین می کند که کرده است.
خیلی ممنون،
خیلی متشکرم. اون بقره رو هم می
فهمیم، سوال اول
تو رو فراموش، سوال اول بقره رو
بله. که وقود و حناس و الحجاره عرض می شود که حالا چند تا سوال راجع به این آیه وجود داره که حالا همش مطرح نیست و شما هم همه رو مطرح نکردید. اونجا که میگه وقود و حناس و الحجاره، میگه هیزم جهنم آدمیانند. اتفاقا این مورد توجه پاره از مفسران قرار گرفته که نه اینکه آدمیان هیزم جهنم هست، یعنی خودشون تبدیل به جهنم میشن. جهنم هر کسی خود اوست، خودش هیزم جهنم خودشه، خودش به آتش خودش میسوزه. معناش اینه اونایی که گفتن، و معنای بدی هم نیست. میگه از اون جهنمی بپرهیزید، فتقوا النار التی، از اون آتشی بپرهیزید که خودتون عین اون آتشید، بدل به آتش میشید، به آتش خودتون خواهید سوخت. بله، این ناس در اینجا معناش این است.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
با عرض معذرت، من این میکروفون رو عوض کرده بودم، کار نکرد. ببخشید، اجازه میفرمایید حالا وقتم زیاد گرفتم موردی. یه تجربه شخصیمو در مواجهه با خدای محمد قرآن با شما در میون بذارم. قربان.
بله،
عرض کنم بنده مفتخرم که نام شریف پیامبر اکرم رو بر خودم دارم، و اگرچه مثل ایشون یتیم نبودم، اما در همون آغازین روزای زندگی سایه پدر از سرم کوتاه شد و در کمبود امکانات بزرگ شدم. بعد سالها پیش تو این دیار بیگانه به جایی رسیدم که همه افقا به نظر تیره می رسید و درها یک به یک برون بسته می شد، گویی که جهان با من سر سازگاری نداشت. و باور بفرمایید، امید یه واژه دور و دست نیافتنی شده بود. یک شب از این شبای سنگین قرآن رو باز کردم و نگاهم به سوره زها افتاد و آیات اون نه مثل کلماتی که صفحه باشن، بلکه چون نجوایی در جانم نشست، همون که میگه و لسوف یعطی که رب با کفترزا علم یجد که یتیما فآوا و وجد که ظالا فهدا و وجد که عائلا فأغنا. تو اون لحظه من خدا رو چون پدری مهربان یافتم که داره با فرزند خستش سخن میگه، دلدارانه، آرام و مطمئن کننده، و چنان تأثیر رو من داشت که اشکام به اختیار جاری شد و به شدت یادم میلرزدم. و بعد از اون شبم جهان، یا شاید بگم نگاه من به جهان، دگرگون شد و حوادثی رخ داد که اگه پیشتر کسی به من میگفت اونا رو به خیال نزدیکتر میدیدم تا به واقعیت. الحمدلله تا به این ساعت که دارم این داستان رو با ولی خدا در میون میذارم. از اون موقع به بعدم خدا در تجربه من همچون پدر حالت عیسوی بود، مثل پدری دلسوز حضور مراقب و مهربان شد تو زندگیم، حضوری که در مقابلش هم امید معنا یافت و هم شرم از خطا. من خاطرم از تو جلسه قبل شما فرمودید که آیات مخاطب جان رو باید به ذکر بدل کرد، و من برون شدم که این آیات رو تو نمازام جاری کنم، و این ممارست احساس کنم منو به افق تازه‌ای برد، گویی خطاب الهی از تسلی به تکلیف گذر کرد. یعنی الان پایان همون سوره بیش از پیش من رو میخونه که فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث، و الان دریافتم چنینه که تجربه قرآنی دینی اگر به کنش اخلاقی نینجامه، گویی هنوز تمام نشده. روی همین حساب در خودم عهدی بستم که ایام بازنشستگی که به زودی در راهه، اینو نه به آسایش و احتمالا تحقیقات علمی و دینی، بلکه به خدمت به یتیمان صرف کنم، و اگه بشه یه مرکزی را بندازیم. این تصمیم از همین الان به صورت برنامه ملموس انشاءالله داره بدل میشه. گفتم شاید این پاسخی کوچکی باشه به اون ندای بزرگ، و با پوزش از اینکه وقتشون با این مسئله شخصی گرفتم، ولی حیف اومد این تجربه رو با شما شیر نکنم.
بخیر، گفت صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن. خیلی هم ممنون، تجربه رو نه فقط با من، با دوستان دیگه هم در میان نهادید، عزیزان دیگر هم شنیدن، و من مطمئنم که همه مشغوف شدن، مسرور شدن. بله، پیامبر وقتی که در یأس به سر می برد، چنان که مفسران نوشتن، این آیات دلنواز و دلگرمی بخش و سپورتیو به اصطلاح برای او نازل شد که نه، مایوس نباش، ما تو رو وا ننهاده ایم، رها نکرده ایم، و پشتیبان تو بوده ایم و خواهیم بود. و به یاد بیاور که علم یجد که یتیما فآوا و وجد که ظالا فهدا و وجد که عائلا فأغنا. یتیم بودی، فقیر بودی و گمراه بودی، ما دست تو گرفتیم، از این مراحل عبور دادیم، و اکنون به جایی رسیدی که دیگران قبطه تو رو میخورن. و بعد همچنان که گفتید در پایان به پیامبر میگه پس حالا تو هم اینطور باش، اما یتیم فلا تقهر، با یتیمان خوش رفتار باش، قهر نکن با همچنین با فقیران، عائلان و سائلان، اونها رو از در مران و نعمت خداوند رو هم به دیگران بازگو، که اعظم اون نعمت ها همون نعمت پیامبری بود که به تعبیر اقبال لاهوری یعنی این تجربه ای رو که خودت از او سرشار شده ای لبریز کن و به دیگران هم بده و اونها رو هم سهیم کن در این نعمت عظیم. و واقعا خب همینطور است دیگه، این همچنان که اقبال می گفت و گفت پدرم به من گفته و در واقع اصل سخن از مرحوم حکیم سهروردی شیخ اشراق که گفت قرآن رو چنان بخوان که گویی بر تو نازل شده است. یعنی الان شما در قرآن اون روزی که خواندید که مگه خدا نبود که دستت رو گرفت، مگه خدا نبود که تو رو از این مراحل سخت عبور داد، بدان که همون خدا با توست. این رو وقتی که میخونی دیگه نمیگه خدا اینا رو به پیغمبر گفت، میگه اینا رو داره به من میگه. و همینطور همه این تجربه های دیگه که در قرآن هست، وقتی که همینطور میگه من خدای ملکم، من عظیمم، من جبارم، همه اینا رو احساس میکنیم که با ما داره در میان میگذاره و هر کسی هم بعد از اینها بهره خودش رو ببره و میبره البته بر حسب ظرفیت ها. اما اون که گفتی نامتون، نام شما محمده، بله
بله بله،
پیامبر هستید، من رو به یاد یه شعری از احمد شوقی انداخت. احمد شوقی امیر الشعرای مصر بود در نیمه اول قرن بیستم و خب انصافاً هم شاعر درجه اولی بود، در حدی که من با اشعار او آشنایی دارم و خوانده ام، پاره اش رو در حفظ دارم. یک قصیده بلندی هم راجع به پیامبر اسلام داره که میگن قصیده برده، چون مشهور است که ما دو تا قصیده برده داریم، سومیش هم حالا ایشون سروده. اونیش که از همه مشهورتره اون است که گفتند که کسی بود که اکنون هم قبرش در همون قونیه است، اسمش رو به یاد بیاورم، که ایشون قصیده سرود در مورد پیامبر و حالا دربارش یک افسانه هم هست که این رو رفت و در کنار قبر پیامبر خواند و هدیه کرد به پیامبر، بعد دست پیامبر از ذریح بیرون اومد و یک بردی، یک جامعه رو به او عطا کرد و به همین سبب به او گفتن قصیده برده. مرحوم احمد شوقی که گفتم انصافا شاعر درجه اول است، او همین قصیده داره در وصف پیامبر. حرفای جالبی در این داره، یکی اینکه میگه اشتراک یون انت امامهم، تو پیشوای سوسیالیستا هستی، یعنی میگوید که تو دلسوز فقیران بودی. حالا اینجا در این سوره هم که دیدیم که گفت با فقیران نرم خو باش و اونها رو از در مران. الاشتراک یون انت امامهم لولا خطاء القوم و الغلواء ولو ان قوما اختاروا نبیهم ما اختار دينك الا الفقراء. یه هم چیزی میگه اگر افراد مختارانه دینشون رو برگزینن، فقرا میان و دین تو رو برمیگزینن، چون تو دینت دینی است که به فقرا رسیدگی میکنه و تو پیشوای اشتراکیون هستی. حالا اینا در اون هست تا به اونجا میرسه، میگه یا احمد الخیر لی فخر به تسمیتی، ای احمد، به پیامبر خطاب میکنه، من مفتخرم به نام خودم که منم احمدم، احمد شوقی اسمش، یا احمد الخیر لی فخر به تسمیتی. حالا که شما اینجا گفتید که همنام پیامبر بزرگوار اسلام هستید و مفتخرید، خب بسیار خوب، پیش از شما هم کسانی این افتخار رو داشتن و خواهند داشت و گویا که شهره ترین نام و بیشترین نام در میان آدمیان یعنی کره زمین نام محمد است، اینطوری که آمار نشان می‌دهد و آدمی رو به یاد اون شعر مولانا می‌اندازد که از درمها نام شاهان برکنند، نام احمد تا قیامت می‌زنند، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. و واقعا چنین اتفاقاً مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را، اون چنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت.
سلام استاد.
سلام جانم، سلام، بفرمایید.
یه سوالی از حضورتون داشتم. تو بخشی از سخنانتون مخاطب این درس گفتار رو به متابعت از تجربه پیامبران تشویق کردین، نه لزوما از حالا حلال و حرامی که آوردن. چیزی که حالا تو ذهن من هست اینه که تصویر ذهنی که دارم اینه که مثل یه دانش آموز که بخواد حالا مثلا بالاترین نمره رو بگیره از استادش، نیاز داره که کاملا از تمام حالا بایدها و نبایدهایی که استادش معین کرده، حالا در این جایگاه خدا باشه، باید تبعیت کنه تا حالا به بالاترین بهره برسه یا به قولی به اون استاد نزدیکتر بشه از لحاظ شخصیتی. این بخش از سخنانتون رو گفتم که یه سوال بپرسم که یه روشنگری بفرمایید. همچنین اون بخشی که فرمودین که مثلا خدای ابراهیم، خدای موسی، این یه جوری چیزی که حالا تو ذهن من ابهامی که ایجاد میکنه اینه که یکم جنبه سابجکتیو پیدا میکنه و مثلا اگر اینطوری قرار باشه که خدا یه جلوه‌ای بر هر شخصی بکنه، شاید خیلی از سخنانی که در قرآن آمده اون صلابت و ریلایبیلیتی، قابل اعتماد بودنش رو از دست میده و مثلا من نمیتونم اعتماد کنم، چون اینا یه تجربه شخص پیامبر بوده. و این قسمت هم گفتم اگه ازتون یه سوالی بپرسم که چجوری میشه که خداوند که موجود واحدی هست دو جلوه کنه. و حالا مثلا من اون چیزی که تو ذهنم هست اینه که چون پیامبران خیلی زیرک بودن و در بحث معنوی خیلی کوچکترین نشانه هایی که از خداوند ارائه میکنن حجت هست و بقیه باید به گونه ای اگر میخوان خودشون رو نزدیک کنن به خداوند دقیقا بر اساس همونها رو در واقع مدرک قرار بدن و بر اون مسیر گام بردارن تا به گونه خودشون رو نزدیک کنن به خداوند. این دو مطلب. و حالا اگر فرصت بود من یه سوال دیگه هم که خیلی ذهنم رو درگیر کرده، چون من آثار شما رو مطالعه میکنم، بحث قبض و بسط و تجربه بسط معنوی، تو سوالی که واسم پیش اومده بود در ارتباط با آقای خمینی بود که مثلا ایشان بعد از 1400 سال بعد از پیامبر اومدن و حالا شخصیت خیلی کاریزماتیکی هم داشتن، به گونه ای که رسانه های غربی مثلا ایشونو پیامبر ایرانیان معرفی کردن. و من چیزی که واسم سوال بود این بود که مثلا چگونه ایشون بعد از 1400 سال این مباحث شرعی رو تأکید گذاشتن، در حالی که مثلا به گونه که حالا مثلا من از مباحث شما برداشت میکنم بحث ذاتی و عرضی در دین، اینها نباید اونقدر محل اهمیت قرار بگیره. من همین موارد رو گفتم، از این فرصت استفاده کنم ازتون.
بله خیلی
خیلی
ممنون.
ممنون.
از می شود که نه ببینید، هم سوال اولتون و سومتون که راجع به این مسائل شرعی اینهاست، اینا عرض بکنم که من هیچ وقت نگفتم که اونا اهمیت نداره، ولی گفتم اونا طریقیت داره، یعنی مسیری است برای رسیدن به اون هدف اعلی که همون تجربه و مکاشفه است و به قول شما نزدیک شدن به شخصیت پیامبر و هم نوا شدن و هم چشم شدن و هم گوش شدن با او به جایی که آدم تقریبا بتونه شریک ازواق پیامبر بشه، یعنی همون تجربه ها رو داشته باشه. آقای خمینی هم حالا خود رأی خودش رو داشت، منتها چون در مقام رهبری کشور نشست به هر حال فقه بیشتر به کار می اومد تا عرفان، برای اینکه برای اداره کشور شما قانون لازم دارید و خب از نظر ایشون هم قانون کشور هم قوانین الهی است که در فقه، لذا خب تأکید میکرد برای اینکه باید این قوانین جاری بشه و تصریح میکرد به اینکه روزی که همه قوانین اسلام جاری شد کار ما به پایان رسیده، یعنی ما به اهداف خودمون رسیده ایم. گرچه خود او البته مدرس عرفان بود، معلم عرفان بود و غیره، اما اونا چیزایی نبود که بتواند در عرصه رهبری سیاسی به کار بگیره و از طریق اونها گره گشایی امور اجتماعی و سیاسی بکنه. ولی هر کدوم در جای خودشون البته مهمن و من تخفیف نکردم اونها رو، اونا عرضی هن و همیشه من گفتم که هیچ جوهری بی عرض نیست و هیچ موصوفی بی صفت نیست، منتها در اعراض نباید ماند، در پوسته ها نباید ماند و دنبال اون مغزی باید رفت که در درون این پوست نهادن که هدف این است، چون اون پوسته ها مهمن، چون محافظ مغزن، قشر محافظ مغز است، پوسته رو نباید دور انداخت، ولی به اندازه پوسته باید به او حرمت نهاد و او رو به رسمیت شناخت و بعد باید فکر عبور از پوست بود به سوی مغز که اون ویتامین ها و اون مواد اصلی شیرین و انرژی بخش در اونجا قرار دارن. این لب لباب سخن من در باره این سوال میانی شما در بین این دوتا سوال گم شد که عبارت بود از چی؟ از این که تکرار بکنید لطفاً.
سوال پرسیدم که در ارتباط با خدای ابراهیم، خدای موسی،
بله.
بحث سابجکتیویتی پیش میاد و این که مثلا اگر من مثلا من نوعی تجربه معنوی داشته باشم
بله
ممکنه
شده
اصلا این تمام قرآن رو کنار بذارم و بگم من خدای خودم رو میخوام، این چجوری قابل چیزه؟ در حالی که خدا
ببینید.
موجود واحدی هست، به هر حال اون صفات رو داشته که پیامبر دیده یا مثلا موسی دیده، نمیشه به عدم اونها یا مثلا کلن حالتی متفاوت تلقی کرد.
بله متوجه شدم. در واقع ببینید سخن شما از یه جهت درست، از یه جهت هم نادرسته، در اینکه خدا یکی است که همین است و اونی که تجلی میکنه همون خدای واحده، ولی همه عارفان ما گفتن، مولانا هم در صدر اونها که از نظرگاه هست ای مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و یهود، یه اختلاف مؤمن و گبر و یهود یعنی مسلمان، مجوسی، یهودی، مسیحی، اختلافشون به اختلاف دیدگاهشونه، نظرگاهشونه، نه نظرگاه خودشون، نظرگاه پیامبرانشون. یعنی پیامبر یهودیان و پیامبر مجوسیان یا مسلمین و غیره خدا رو متفاوت دیدند و خدا یکیست اما تجلیاتش متفاوته. خدا نه فقط بر پیامبران، تو همه دنیا تجلی کرده. این میوه های تلخ هم خدا ساخته و میوه های شیرین هم خدا آفریده. اون موجودات زشت هم خدا آفریده، موجودات زیبا، موجودات مضر، موجودات مفید، همه هم تجلیات الهی هستند. ببینید خداوند یک تجلی نداره بلکه بی نهایت تجلی داره و بر حسب ظرفیت افراد و اشخاص است که این تجلی ها متفاوت میشه. من یه لیتر بیشتر جا ندارم، یکی دیگه 100 لیتر، یکی 1000 لیتر، و اون وقت خدا در من به اندازه یه لیتر میریزه، بیشترم نمیتونه، اونجا 100 لیتر، اونجا 1000 لیتر و غیره. این تعبیری است که من جاهای دیگه هم کردم که پیامبران از خدا پر بودن، همه موجودات از خدا پرن، ولی اونها پرتر بودن، غنیتر بودن و لذا ولی خداوندن و با او نزدیکی بیشتری دارن، نه نزدیکی فیزیکی، یعنی به لحاظ اوصاف وجودی از او بهره بیشتری دارن. و این سخن همه عارفان است. ببینید این به وحدت الهی هیچ لطمه نمیزنه. بعدم که میگید سابجکتیو، بله همه تجارب سابجکتیو هست، یعنی در درون شخص رخ میدهند. من تجربه خودم رو از خدا دارم و دیگری، ولی این معناش این نیستش که من تجربه دیگری رو بی حرمت بدونم یا لزوما مال خودم رو برتر از دیگری بدونم. من در سخنانم گفتم که پیامبران تجربه خدا داشتن در یک سطح عالی، همه میتونن داشته باشن، اما به دلیل اینکه در یک سطح عالی این تجربه رو داشتن میتونن دست منو بگیرن و به من بگن که دنبال ما را بیفت، ما این راهو رفتیم، لازم نیست خودت از سر شروع بکنی، بیا و راهی رو که ما رفتیم بیا، ما تو رو خیلی جلوتر از این میبریم. درست مثل این میمونه که من خودم بشینم بخوام کشف ریاضیات بکنم، از اون عمل 4 عمل اصلی شروع کنم، جمع رو واسه خودم، تفریق رو برای خودم پیدا بکنم، راهش رو، بعد برم قدم قدم جلوتر جلوتر، ضرب و تقسیم و بعد بیام مثلا به ریاضیات عالی. چرا من این کارو بکنم وقتی که استاد ریاضیات هست، معلم ریاضیات هست، تو یک سال، تو یک ترم میتونه دست منو بگیره، قد تمام عمر من که خودم بخوام ریاضیات اختراع بکنم به من یاد بده، بعدم منو راه بندازه بگه حالا خودت برو جلو. و در هر علم دیگری همینطوره، توی فلسفه شب همینطوره، توی ریاضیات، توی عرض می شود که علم فقه و هر چیز دیگری، راهی رو که دیگران رفتن، تجربه‌ای رو که اندوختن، از این باشته تجارب که نباید محروم ماند و نباید خودمون رو محروم بکنیم. بله خب خودمونم به تبع اونها و در ظل تجارب اونها و وقتی که بر سر سفره اونها نشستیم بعد میتونیم قوتی پیدا بکنیم و به پای خودمونم راهی رو بریم، اشکالی نداره. و این اصلا سابجکتیویتی نمیاره. ببینید در عالم این همه پیامبر آمدن دیگه، اینا هر کدومشون خبری از خدا دادن، دیدی از خدا داشتن، هیچ کدوم هم دیگری رو نفی نکردن. و این خیلی 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 مهمه که در قرآن هم آمده است که لا نفرق بین احد من رسله، ما فرق میان پیغمبران نمیذاریم. خود پیامبران هم با هم دیگه نزاع نداشتن و این خیلی چیز مهمی است. هیچ پیامبری نیومد پیامبر دیگر رو نفی بکنه و او رو حذف کنه از سلسله پیام. اتفاقا پیامبران می اومدن گفتن ما عضو این سلسله بلندی، ما هم یکی از اونها هستیم. اونا بینش خودشون رو داشتن، ما هم داریم. اینها بر هم افزوده میشه، بر هم انباشته میشه و میتوانند، یعنی بنده شما من هم میتونم از تجربه عیسی کمک بگیرم، هم محمد، هم موسی، هم ابراهیم، هم یعقوب، همه اینها مادامی که در دسترس من قرار بگیره و هیچ کسی که مغازه باز کرده مغازه دیگه رو تعطیل نکرده، هیچ وقت پیامبر اسلام به من نگفته که انجیل نخون و به طرف عیسی نرو، و بلکه نهایت احترام رو به او نهاده، در کتاب خودش هم نام او رو آورده و نام او رو آورده و او رو رسول مکرم خداوند خوانده. معناش این هستش که محترمه دیگه، تجربه هاش هم محترمه. همونطور که میگفت سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا، سلام بر من روزی که به دنیا آمدم، روزی که از دنیا میروم، روزی که دوباره برمیخیزم. ما هم همونطور به او سلام میکنیم و حرمت میذاریم و از سخنانش، از تجربه هاش، از حرفاش استفاده میکنیم و هاکذا. حالا اینا که مال مراتب بالاتر، مراتب پایین تر، حکمایی که بودن، متفکرانی که بودن، عرفایی که بودن، همشون میتونن برای ما الگو باشن، میتونن پیشرو باشن، پیشتاز باشن. بعدم آدمیان تو این دنیا بستگی به حالا تقدیر الهی یا بستگی به موقعیتهایی که دارن، نصیبهای مختلف دارن دیگه و این نصیبها میتونه بهتر یا بدتر باشه، بیشتر یا کمتر باشه. یک کسی ممکنه باهوش بیشتری به دنیا بیاره که باهوش کمتری، یک کسی ممکنه که معلم خوبی گیر بیاره، یک کسی ممکنه معلمش چندان خوب نباشه. این نصیبها و رزقها خیلی متفاوت هست. بنابراین ممکنه که من با پیغمبر اسلام آشنا بشم و از تجربه هایو بهره ببرم، یکی آشنا نشه از تجربه یکی دیگه بهره ببره. درست مثل اینکه من مدرسه برم معلم های بهتری داشته باشه، جای دیگه اونطور نباشه دیگه. این عالم توزیع نامتقارنی دارد نسبت به نعمت های الهی و همه محترمند.
خیلی ممنون.
خب اگه دوستان اجازه بدن
دیگه وقت زیاد
بقیه بحث ها رو انشالله به عنایت الهی به نوبت بعدی بسپاریم. خدا نگهدار همگان.
خیلی متشکرم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.